الله الرحمن الرحیم. فصل 25 مشتمل بر سه اشکال بود که هر سه اشکالش خونده شد. یکی می گفت که نجات مخصوص اهل علمه و کسانی که جاهلن اهل نجات نیستند. دیگری می گفت نجات منحصر است به اون کسی که اهل علم باشه و در علمم به کمال رسیده باشه. سومی می گفتش که نجات منحصر است به کسی که اهل علم باشه و از گناهان پرهیز کرده باشه. هر سه رو جواب دادیم و قرار بر این شد که ما به رحمت واسعه خدا توجه کنیم و حکم نکنیم که بیشتر انسان‌ها هلاک میشن، بلکه حکم کنیم به این که بیشتر انسان‌ها نجات پیدا میکنن. ما صرف ورود یک انسان در جهنم رو نباید دلیل بر هلاک او بگیریم، باید ببینیم آیا این ورود در جهنم تا ابد ادامه پیدا میکنه یا نه. سلام علیکم. اگر تا ابد ادامه پیدا کرد، خب طرف هلاک شده، ولی اگر مدتی انجام شد و بعد قطع شد، این باعث هلاکت اون شخص نمیشه، زیرا که اون مدت هر چقدر هم که زیاد باشه نسبت به مقدار سعادتی که این شخص بعد از قطع عذاب بهش نائل میشه بسیار کمه، زیرا که مدت سعادت از همون وقتی است که عذاب قطع میشه تا ابد، و هیچ زمانی رو با زمان ابد نمیشه مقایسه کرد. زمان ابد همیشه بیش از هر زمانی است. پس برفرض این شخص مدتی گرفتار عذاب باشه، بعد از مدتی از عذاب خلاص باید گفتش که شر او بسیار شر کمیه. پس اگر ما توجه کنیم که صرف ورود در عذاب باعث هلاکت نیست، بلکه ابدیت عذاب هلاکت رو میاره، بسیاری از این سوالات رو جواب میدیم. میگیم بیشتر انسان ها هالک نیستند، کمی از اونها حاله کرد، پس بیشتر اونها گرفتار شر نیستن. این توضیحی بود که عرض شد و خلاصش رو الان گفتم. متن خوندیم اما شر یورید و تقریر و تقریر کون شقابت الابدیه مختصتن به طرف الاخص. مصنف در این متن میخواد بیان کنه که شقابت ابدی که از عذاب نجاتی درش نیست و هلاک ابدی رو مستلزمه، این مختص است به اون طرف اخص، یعنی اون طرفی که از نظر علم و عمل در پایین ترین مرتبه قرار داره. طرف متوسط و طرف عالی اهل نجات هست، اما اون طرف اخص که طرف دانیه، اون گرفتار عذاب ابدی است و اونم خیلی نیست. و ها و ظاهران و قول مصنف که در عبارت داشت باتکتون لعصمت نجات، باتکه به معنی قاطع است و عصمت در اینجا معنای مصدری نداره، بلکه اسم است لما یعتصم به الانسان ایستمسک و به لعلا یسقط، به چه چیزی دست میزنه و تمسک میکنه تا ساقط نشه و از بلندی نیفته، اون رو میگیم در اینجا عصمت. پس عصمت در اینجا به معنای مستمسکه، یعنی به معنی دستاویزه، نه به معنای محفوظ موندن، بلکه به معنای اون چه که باعث محفوظ موندن میشه. پس باتکتون لعصمت نجات یعنی دستاویز نجات رو و اون وسیلهی که وسیله نجات قطع میکنه. و قولش که گفته بن انما یهل کل حلاک از سرمد زربون من الجهل و رزیله، دلالت میکند بر این که ما ادای این دوتا، یعنی ما ادای جهل و رذیلت، اما یقتضیان شقاوت منقطع. جهل رو همونطور که در متن معنا کردیم به معنای جهل مرکب گرفتیم. رذیله رو ظاهرا در متن نبوده، به شهادت این که در شرح آمده اضافه کردن، چون همونطور که میبینید در متنم توی کروشه نوشته شده، پیداست که نبوده و نوشتن به خاطر اینکه خواجه در شرح اضافه کرده، گفتن حتما متنی که در اختیار خواجه بوده مشتمل بر این کلمه بوده. رذیله اگر در عبارت نباشه که راحتیم، میگیم که کسی هلاک میشود که گرفتار جهل مرکب باشه. اما اگر رذیله در عبارت باشه، ما اگر عطف تفسیری در جهل مرکب قرارش بدیم بازم راحتیم. اما اگر بخواهیم این رذیله رو مربوط کنیم به عمل، با بیانی که در نمط هشتم میاد، هیچ وقت رذیله عملی و رذیله اخلاقی باعث عذاب ابدی نمیشه، ایراد پیدا میشه بر عبارت. خواجه در اینجا رذیله رو باعث عذاب ابدی گرفته، مثل جهل مرکب، و این با آنچه که بعدن میاد مخالفت داره، محاکمات هم داره اشاره میکنه، میگه که رذیله رو در اینجا نباید به معنای رذیله عملی بگیریم، و الا رذیله عملی عذابش دائمی نیست بلکه عذابش منقطعه. خب این عبارت قول مصنف دالون الا انما ادا هما، ما ادای جهل و رذیلت یا مقتضی شقاوت منقطعه هستند، یا اصلا مقتضی هیچ شقاوتی نیستند، یا مقتضی شقاوت هستند منتها شقاوت منقطعه، یا اصلا مقتضی هیچ شقاوتی نیستند. مثلا فرض کنید اگر جهل بسیط بود، اون هم مربوط به انسان بله بود، یعنی انسانی که متوجه نشده در دوران زندگیش قدرت تحصیل کمالاتو داره و به این جهت به تحصیل کمالات نپرداخته، این رو در نمط هشتم میگیم اصلا گرفتار شقاوت نیست و هیچ عذاب نمیچشه. خب با این که دارای جهله، اما چون جهلش جهل مرکب نیست، چون اون رذیله عملی نیست، گرفتار عذاب اصلا نمیشه. ولی گروهی گرفتار عذاب میشن اما عذابشون منقطع، عذاب دائمی نیست. اون کسی عذاب دائمی داره و هلاک سرمدی براش هست که گرفتار جهل مرکب و رذیله عملی باشه و عملش هم اخلاق فاسده رو تولید کرده باشه و این اخلاق فاسده هم در نفس رسوخ کرده باشه. این نظر خواجه است. اما همونطور که عرض کردم، قطب رازی در حاشیه برایشون اشکال میکنه که در نمط هشتم هیچ رذیله‌ای منشأ عذاب دائمی قرار داده نشده. شما در اینجا یا باید رذیله رو به معنی همون جهل مرکب بگیرید یا از عبارت پاکش کنید. الا رذیله عملی باعث عذاب ابدی و باعث حراش سرمدی نیست، چنانچه مصنف در نمط هشتم میگه. و انما قال واستوسع رحمت الله ملاحظتن لقوله از زمین قائلین رحمتی وسعت کل شیئن فسأکتبها للذین یتقون. مصنف این جمله رو که در این عبارت آورده اشاره به آیه قرآن داره، در اینی که کتاب تقریبا سعی داره برای اینکه به آیات قرآن نپردازه، ولی این دومین باره که مصنف به آیات قرآن اشاره میکنه. در پایان نمط چهارم صریحا آیه رو ذکر کرد، در اینجا هم اشاره به آیه میکنه. این دو مورد در این کتاب هست، ولی در بقیه موارد توجه کردید که هیچ تمسکی به آیه نمیشه، آیه و روایت اصلا مطرح نمیشه. البته سعی بر این هست، چنانچه بعدا خواهیم گفت، که ابن سینا سعی بر این داره که مسائل اسلامی رو استدلالی بکنه، اما اشاره نمیکنه. خب و این نماقال و استوس رحمت الله به ملاحظه قول خداوند که فرموده و رحمتی وسعت کل شیئن فسأکتبها للذین یتقون. این آیه مشتمل بر دو قسمته، یکی رحمتی وسعت کل شیئن که رحمت عامه، یکی فسأکتبها للذین یتقون که رحمت خاصه. رحمت عام همونطور که از ظاهر آیه پیداست به همه اشیا تعلق گرفته، ولی رحمت خاص للذین یتقون هست، چنانچه از ظاهر آیه اینطور پیداست. خواجه هم به همین دوتا اشاره میکنه. فإن فیه، یعنی در این قول خداوند، ما یدل علی شمول حال العموم، یک جمله است که دلالت میکند بر شمول رحمت للعموم، همون جمله اول رحمتی وسعت کل شیء که دلالت بر شمول رحمت للعموم داره. و باز فیه ما یدل علی تخصیص مال اهل طرف الاشرفه بها، بها متعلق به تخصیصه، متعلق به اشرف نیست. و در اینجا استعمال همونطور که بارها عرض کردم عکسه، در ماده خاصه غالبا استعمال رو عکس استعمال میکنه. تخصیص پیدا میکند طرف اشرف به رحمت خاصه، منظور اینه که رحمت خاصه تخصیص پیدا میکنه به طرف اشرف. طرف اشرف عرض کردیم کسانی هستند که در بعد علم و عمل به درجه عالی رسیده باشند. اینها علاوه بر رحمت عامه که شامل همه میشه، مشمول رحمت خاصه هم هستن. فإن فیه ما یدل علی شمول رحمت للعموم یک مطلب و علی و باز یعنی فیه ما یدل علی تخصیص ما لأهل طرف الاشرف بها، تخصیصی میدهد طرف اشرف رو که در علم، در علم و عمل کاملا تخصیص میده این طرف اشرف رو بها، به یک نوع رحمت دیگری که رحمت خاصه. وهم و تنبیه، این فصل 26مه. اشکال این فصل با جوابش در ضمن توضیح مطالبی که در فصل 23م عرض میشد بیان شد. الان ما خیلی هم در این فصل معطل نمیشیم به خاطر اینکه مطالبش قبلا بیان شده. مستشکل سوال میکنه که شما گفتید موجودات جهان خارج بر دو قسمن، یکی قسمی که از شر به طور کامل خالیه، از شر خالیه، از خلل خالیه، از فساد خالیه، هیچ کدوم از این ستا رو نداره، که البته بین این ستا فرق هم هست، من نمیدونم به فرقش اشاره کردم در اون فصلی که میخوندم یا نه. شر رو توضیح دادیم که همین امر عدمی است، خلل هم به معنای وهن و سستی و رخنه و امثال ذالک، و فساد هم در مقابل کونه، یعنی زوال صورتی و حدوث صورتی یا عدم بعد از حدوث، که دو اطلاق برای فساد شده. توجه میکنید در موجودات عقلی نه شر نه فساده، شر یعنی اینطور نیستش که کمالی رو از دست بدن، فساد یعنی حقیقتشون از دست نمیدن یا صورت نوعیهی عوض نمی کنن. خلل هم در اونها نیست، یعنی نقصی بر اونها وارد نمیشه، نه نقص ندارن، از اول هر موجود ممکنی نسبت به واجب تعالی ناقصه، این چنین نقصی مورد نظر ما نیست، نقصی بر اونها وارد نمیشه، این بحث ماست، ولی نقص اصلی رو که عرض کردم مورد بحث نداریم. خب پس گفتیم دو قسم موجود ما داریم در جهان خارج، یکی موجوداتی که خالی از شرن به طور کامل و یکی موجوداتی که دارای شر قلیل و خیر کثیرن. اون سه نوع موجود دیگر رو گفتیم فقط فرضیان و در جهان خارج نیستن، اونی که شرش با خیرش مساوی باشه، اونی که شرش غالب باشه، یا اونی که سراسر شر باشه. گفتیم اینا فقط در فرض ما هستن و در جهان خارج وجود ندارن. حالا مستشکل این سوال رو داره که چه میشد خدا این موجودات قسم دوم را هم مثل قسم اول میافرید، یعنی خالی از شر میافرید، وقتی که شری در جهان خارج نبود؟ این سوال قبلا هم مطرح شد، جوابش هم عرض شد. چه میشد که موجودات دوم، دو تا سوال در این فصل، یکی این که چه میشد که موجودات قسم دوم رو هم خدا نظیر قسم اول می آفرید، همونطور که قسم اول خالی از شر بودن موجودات قسم دوم هم خالی از شر می شدن. این سوال ایشون جواب میده، بعد از جوابی که میده سوال دوم تولید میشه که سوال دوم بحث میکنه. جوابی که ایشون میدن اینه که اگر واجب تعالی این قسم دوم رو بری از شر می آفرید، لازم می آمد که این قسم دوم هم همون قسم اول بشن، چون ذات قسم دوم به خاطر عنصری بودنش اینه که دارای حرکت باشه. حرکت هم گاهی به تضاهم حرکات منجر میشه و تضاهم حرکات هم باعث تصادم متحرکات میشه. پس اگر جهانی جهان حرکت بود، تضاهم حرکات و تصادم و متحرکات در او اتفاق میفته و به این جهت احتمال اینکه موجودی از موجود دیگری آسیب ببینه و گرفتار شر بشه هست. اگر میخوام این جهان رو خالی از شر کنیم، باید حرکت رو ازش بگیریم تا تضاهم حرکات و تصادم و متحرکات پیدا نشه، و اگه حرکت رو گرفتیم معناش اینه که موجود دیگه بالقوه نباشه، چون هر موجود بالقوهی به خاطر رسیدن به فعل حرکت میکنه. اگر میخوام حرکت رو از یک عالم برداریم، باید قوه رو از اون عالم برداریم. اگر بخوام از عالم عناصر قوه رو برداریم، این عالم عناصر میشه عالم عقول، دیگه عالم عنصر نداریم. پس اگر خدا بخواد این عالم عناصر رو خالی از شر بیافرینه، یعنی این عالم عناصر رو عقل قرار بده و دیگه عنصر از بین میره، دیگه عالم عناصری ما نداریم. و خدا که عالم عقل آفریده، دیگه احتیاجی به این که دو مرتبه عالم عقل جدیدی بیافرینه که نیست. پس اگر خدا بخواد اونطوری که سائل پرسید بخواد جهان رو خالی از جهان عنصر رو خالی از شر قرار بده، حتما باید او رو خالی از حرکت قرار بده. اگر بخواد خالی از حرکت قرار بده، باید خالی از قوه قرار بده. اگر خالی از قوه شد میشه بالفعل نفس، بالفعل مثلا میشه عالم عقول. پس عالم عنصر مبدل میشه به عالم عقول و عالم عقول به خدا آفریده. این جواب رو که ایشون میده سوال دوم پیش میاد. خب اصلا خدا به طور کلی این عالم عنصر نمیافرید، ما میگیم اگر از شر خالیش کنه تبدیل میشه به عالم عقل. شما میگید عالم عقل خدا آفریده، دیگه لازم نیست که عالم دوم بیافرینه. میگیم نه، از اول خدا این عالم عنصر رو نیافرینه. عالم عقل رو که آفرید خالی از شر، عالم عنصر هم مثلا نیافرینه. جواب این رو باز قبلا در فصل 23 دادیم. عالم عنصر خیرش کثیره و شرش قلیله. اگر به خاطر این شر قلیل اون خیر کثیر ترک بشه، در واقع ارتکاب شر کثیر شده. یعنی به خاطر اینکه یک شر قلیلی از بین بره، ما خیر کثیر رو ترک بکنیم. هر ترک خیری مساوی است با یک شر. پس ترک خیر کثیر مساوی است با فعل شر کثیر. اگر ما ترک بکنیم خیر کثیر رو، گرفتار فعل شر کثیر میشیم. اگر خیر کثیر رو ترک بکنیم، گرفتار شر کثیر میشیم. چرا گرفتار شر کسی شدیم؟ چون خواستیم شر قلیل رو ترک بکنیم. شر قلیل رو ترک کردیم، شر کسی دامنگیر می شد. این کار رو هیچ عاقلی انجام نمیده که ما توقع داشته باشیم خدا انجام بده. بنابراین این که میگید واجب تعالی عالم عنصر رو اصلا خلق نکنه، معناش اینه که به خاطر چند تا شری که هست این همه خیرات رو کنار بذاره و اینم ممنوعه. بنابراین نمیشه گفتش که عالم عنصر رو از شر خالی بکنه، این گفتنی نیست. و نمیشم گفت که عالم عنصر رو نیافرینه. پس باید قبول بکنیم که عالم عنصری هست و شروری هم داره. شروع رو به همون نحوی که قبلا گفتیم توجیه کنیم و به همون نحوی که قبلا گفتیم به واجب تعالی استناد بریم. اینم اشکال بله. اگه از اول این بهش داده میشد، از اول میشد عقل، باز هم عالم عنصر جاش خالی میمون. عالم عنصر رو طوری آفریده که بعضی موجوداتش همونطور عنصری بمونه، بعضی ها ترقی کنن. فقط انسان تو این عالم عنصر میتونه ترقی بکنه. خب خدا از اول میتونست انسان رو به صورت عقل بیافرینه، یعنی انسان میشد یه ملک، ولی او رو به صورت جسم آفریده تا این بر اثر حرکتی که میکنه در تمام این مراتب کمالات این مراتب رو واجد بشه. کمال جسم وارد واجد بشه، کمال مثال واجد بشه، کمال عقل واجد بشه، به این ترتیب از عقل بالاتر بره و به همین جهت انسان رو میگن از ملک بالا میره. اولا همشون قرار نیست برسن، اونایی که تلاش میکنن میرسن. اینا آفریده شدن که بر اثر تلاششون به کمال برسن و به خاطر تلاشی که میکنن کمالشون کاملتر از کمال ملائکه است. نه، همون عالم عقل خلق میشه ها. اگر دو مرتبه بخواد این عالم عنصر رو تبدیل کنه به عالم عقل، همون عالم عقل خلق میشه بدون تفاوت. چون قبلا نفس کردیم که عالم قضا عالم عقلیه، این وقتی تنزل میکنه میشه عالم تفصیل. حالا همین عالم تفصیل ماده شو برداره همون عالم قضا بکنه، تکرار میشه. خالی میمونه که عرض کردم. بله، علایان خالی میمونه اگر خدا انسان رو نیافرینه. ایشون میفرمان که از اول عقل قرارش بده، از اول هم عقل قرارش بده نمیشه، به خاطر اینکه این موجود از اول عقل بوده. خب اگر میخواست عقل قرار شده، خب عقل قرار داده، مثلا نور پیغمبر از اول به صورت عقل اول آفریده شده. دو مرتبه اگر بخواد تنزلش هم عقل قرار بده، خب تکرار میشه، تنزلش باید یه موجود جسمانی قرار بده تا این بر اثر حرکت به اون مرتبه عالی برسه. قبلا هم گفتیم به مرتبه عالی که میشه در قوس صعود جلو میره، یعنی خط مستقیم که دوباره بره منطبق بشه بر همون عقل اول. دوباره عقل اول نمیشه، محاذی میشه با عقل اول، تکرار وجود هم لازم نمیاد.
این قرار خدا به این
به تعلق گرفته به این که به این صورت به مرتبه تعقل برسه، به این صورت به سمت بله به سمت او میره، یعنی اون قایتشه، هدفشه، نه که میره که او بشه. بله اگر یعنی خدا شما این فرمایید خدا این آدم رو خلق نکنه، از اول همونجوری بیافرینتش، اگر از اول همونجوری بیافرینه، یعنی از اول همین عقولی که هستن بیافرینه یا یه عقولی موازی اینها. اگر خدا از اول همون جوری بیافرینه که اینا رو آفرید، تکرار میشه. یه عقول موازی بیافرینه و نه از راه حرکت، درست تکرار نمیشه، ولی جای عالم خالی میمونه، عالم عنصر جاش خالی میمونه. خب بله دیگه، ولی به این صورت. نه غرض تعلق گرفته به این که عالم ماده آفریده بشه، چون هر موجودی که در جهان خارج ممکنه باید فیض خدا بهش تعلق بگیره، ولی بخ لازم میاد. هر موجودی که استعداد داره، موجود مادی هم استعداد وجود داره، پس باید فیض خدا به او هم تعلق بگیره. خدا قرارش تعلق گرفته که موجود این چنین آفریده بشه و به اون سمت بره. حالا اگر اینو نمی آفرید، از اول همون آخرین مرحله رو براش قرار میداد، خب اینجا خالی میموند، در حالی که استعدادشو داشت، خدا فیض نرسوند، مخالف بود با جود، گذشت از اون. حالا بگیم همه به کمال میرسه.
یعنی خب جود فهم حد و عرصت هستش که اصلا کلن همه آدم به عنوان یک مجموعه در حال تکامل استعداد
بالاخره هر دردن ما قوه رو در نظر میگیریم، اون قوه رو بالاخره استعداد وجود داره و وجود رو میطلبه، حداقل این قوه به دفتر ما یه حد بهش وجود داده بشه.
بله.
و این قوه هم دادن وجود به اون بدون حرکت محاله، یه نمیشه هم وجود داشته باشه هم حد داشته باشه.
بله.
و اینه که آدم ماده رو
ماده واجبه
باشه و بقیه شب در واقع میشه که به نهر در مرتبط با این مطلب میاده. بله. هم انسان هم مردادگی به نهر مرتبط با این مطلب میاده.
بله. شما
برای که خدا قرارش به نفس سیر هم تعلق گرفته،
یعنی
که خدا دیگه این چیزی لازمه دیگه. خدا برخان بعد حضور شما که پس خدا قرارش به خود این سیر هم تعلق گرفته، یعنی این موجود مادی با این سیر مورد تعلق گرفته.
بله بله.
این چه دلیل سیرش هم مورد تعلق
گرفته؟ دلیلش اینه که هست، دلیلش این چه میمیده هست، معلوم میشه قرار خدا بوده. اگه قرار خدا نبوده که نمیشد باشه، که شما میبینید که بالاخره موجودات مادی آفریده شدن به سمت کلام دارن میگن. شما میگید به چه دلیل این قرار خداست؟ میگن به دلیلی که هست، که بهترین دلیل همین. مثلا
اینکه خود
رو خود به انسان میدونم کمال
رو
سرون فکر کنه
که
فوق عقل باشه، لازمش اینه که اقتصاد میشه. اقتصاد هم غیر از این باشه. شاید بله. بله عرض کردم که یعنی اگه بخواد این مراحل رو طی کنه، نه تنها مرحله عقلی رو، اگه بخواد تمام مراحل رو طی کنه، باید بالاخره تو عالم ماده بیاد. اگه نه فقط از اول بخواد مرحله عقلی رو داشته باشه، خب میشه از اول عقلی آفرینش. اما اگه بخواد تمام مراحل رو طی کنه، خب بالاخره باید این مراحل بیاد تا بتونه کمالات این مراحل رو بگیره. الان بشر به جایی از همین احساساتی که داره، از همین احساس که داره که ملک این احساس رو نداره، میگن به کمال میرسه. کمالاتی که دیگه ملائکه اون کمالات نداره، یعنی احساس با وسیله چشم و وسیله سمع و اینا. همونطور که این احساس ها باعث سقوط انسان احیانا میشه، باعث ترقیش هم میشه و اینا دیگه در موجودات دیگه نیست. حالا اگه خدا میخواست انسان را از اول عقل بیافرین، خب اینجور احساسات بهش نمیداد و نتیجتا اینجور کمالات دیگه بهش دستش نمیرسید. بله. بله، البته اینی که عرض شد حق با شماست، یه مقداری مخلوط شد بین حکمت متعالیه و حکمت مشا. حکمت مشا میگن میرسه به مرحله عقل مستفاد که موازی است با عقل بالا، با عقل فعال، دیگه بالاتر نمیره. ولی حکمت متعالی میگه نه، از ملک بالاتر میره. این من یه خود خرد کردم، البته اونم درسته، از ملک بالاتر میره، اما با مبانی اینا نیست. وهمون و تنبیهون اول علک تقول حلا امکنه ان یبرع القسم الثانی ان لحوق الشر. چرا ممکن نشد که قسم دوم از لحوق الشر خالی بشه؟ از اول همین قسم دومی رو که شما گفتید در جهان خارج ممکنه و مشتمله بر شر قلیله، از اول این رو خالی از شر می آفرید. اگر این طور بگی فیکون و جوابش انهو لو برع ان یلحقه ذالک، اگر این قسم دوم مبرا باشد از اینکه به او شر لاحق بشود، لکان شیئا غیر هذا الاسم، شیئی خواهد بود غیر از این قسم دوم، غیر از خودش دیگه، اونی که الان هست دیگه نبود. و کان القسم الاول، کان تام است، و کان یا میشه ناقصا بگیری، و کان القسم الاول، اون قسم اول، قسم ثانی میشد قسم اول، و کان القسم الاول یعنی میشد قسم اول، همون قسم ثانی میشد قسم اول، قسم جدیدی نبود. خب قسم اول هم که خدا آفریده، وقت فرق هن، یعنی خدا فارغ شد از قسم اول، یعنی ساخونه تموم شد، دو مرتبه بیاد اونو بسازه تکرار میشه. و اینما هذا القسم، یعنی قسم دوم، فی اصل وضعه مما لیس یمکن ان یکون الخیر الکثیر یتعلق به الا وهو بحیث و یلحقه شر بالضروره عند المصادمات الحادثه. قسم دوم وضعش و طبیعتش اینطوره که اگر بخواد خیر کثیرش رو داشته باشه، حتما باید شر قلیلم کنارش باشه، همونطور که قبلا گفتیم. پس خدا اگر بخواد این عالم رو با همین وضعی که داره بسازه، شر لابد منه، نمیشه شر رو ترکش کرد. و انما هذا القسم، این قسم دوم، فی اصل وضعه، این در اصل وضعش، در اصل طبیعتش، در ذاتش، مما جوریست که لیسه یمکن ان یکون الخیر الکثیر، خیر کثیر نمیتونه تعلق به این قسم بگیره، الا و هو این که این قسم به صورتی باشد که یلحقه شرون حتما عند المصادمات الحادثه، در وقتی که مصادماتی حادث میشن باید شری به اینها تعلق بگیره. یعنی اصلا اصل وضع این قسم این چنینه که اگر بخواد خیر کسی رو داشته باشه، حتما باید در کنار شر قلیل رو هم داشته باشه. پس اگر خدا بخواد اینو بیافرینه، نمیشه از شر خالیش بکنه. اگر بخواد از شر خالیش بکنه، دیگه این نیست، یه چیز دیگه است. فاذا برع عن هذا فقد جعل غیر نفسه، اگر این قسم دوم عن هذا یعنی از این شر قلیل هم خالی بشه، باید بگیم تبدیل شده به چیزی یه غیر از خودش، یه چیز دیگه است. چون اگر بخواد همین باشه، همین بلا شر نمیشه. حالا اگر بخواد بلا شرش قرار بده، معلوم میشه حقیقتش رو عوض کرده، پس دیگه قسم ثانی نیست، یه چیز دیگه است. فکان النار جعل غیر النار و الماء غیر الماء غیر الماء، پس لازمش اینه که نار رو غیر نار قرار بده، دیگه نسوزونه، یه چیز دیگه بشه، یه ماده دیگه بشه. آب رو یا آب جو دیگه قرار بده که دیگه غرق نکنه، خفه نکنه، نه امثال ذالک، که دیگه اگه اینطور باشه که دیگه عالم طبیعت نیست، یه چیز دیگه است. خب اشکال دوم پیش میاد، سوال دوم پیش میاد بعد از اینکه سوال اول رو جواب داد. سوال دوم اینه که خب حالا که نمیتونی نشر خالیش کنه، چون اگر بخواد خالی کنه همون عقل میشه، پس بیاد اصلا ترکش کنه، نیافرینتش. جواب میدن که این با جود خدا سازگار نیست. گفتیم که حکمت خدا و جود خدا اقتضا دارد که خیر کثیر صادر بشه و به اون شر قلیل اعتنا نشه، و اگر بخواد به شر قلیل اعتنا بشه و خیر کثیر ترک بشه، خود همین شر کثیره که هیچ وقت کسی به خاطر شر قلیل شر کثیر رو مرتکب نمیشه، هیچ عاقل این کارو نمیکنه. و ترک و وجود هذا القسم، این قسم دوم، در حالی که با هو علی صفت المذکوره، در حالی که قسم دوم به همین صفتی که ذکر کردیم باشه، یعنی دارای شر قلیل باشه، اگر بخواد این قسم رو با وجود این صفت ترک بکنه، نه که صفتش رو فقط ترک بکنه، خود قسم رو از ریشه ترک بکنه، غیر لائق بالجود، با جود و حکمت خدا سازگار نیست. حالا ما بیانه در فصل 23 بود. بله، ماده از موجوداتی است که هیچ مشتمل بر شر نیست، پس از همون قسم اولی که آفریده شد و وقتی آفریده شد استعداد درش هست، این اقتضا میکنه. بله بله، ماده ازلی هست که میروزی هست، ماده ازلی است، یعنی در کنار اول آفریده شده، البته تجدیدش نیست، فقط قوه محضه. پس این جزء قسم اوله که آفریده شده، وقتی آفریده شده استعداد هم داره. استعدادش خدا چطوری میخواد جواب بده؟ یه دفعه همه اون سبر عالم عقل درش قرار بده که گفتیم نمیشه. پس باید تدریجا قرار بده، تدریجا حرکت توش هست، حرکت که آمد تصادم و تضاهم و این حرفا پیش میاد. و هذا الفصل غنی عن الشعر وهم و تنبیه، فصل 27 که آخرین فصل این نمطه، اشکال سنگینیه و جواب هم جوابیست که بوی جبر میده. اما توجه کنید، جبر فلسفیه، نه جبر اشعری که ضرورت اسمشو میذاریم، جبر فلسفیه، نه جبر اشعری. جبر اشعریه که ممنوعه، جبر فلسفی رو ممنوع نمیدونن. اینا انشالله توضیح داده میشه، معلوم میشه که بین جبر فلسفی و جبر اشعری فرقه و فخر رازی نفهمیده خلق کرده. قبلا گفتیم که قدر تفصیل قضاست و قضا لابد منه، پس قدر لابد منه، یعنی قدر واجبه، جهان تفصیل واجبه، چون تنزل جهان اجماله، جهان عین تنزل جهان علمه، و جهان علم عین ذات واجب تعالی است، و ذات واجب با این جهان علم داره جهان عین رو ایجاد میکنه. آنچه که خدا میدونه، یعنی آنچه که در جهان علم هست، اگر تنزل نکنه و در جهان، اگر در جهان علم خلافش تنزل بکنه جهل میشه. اگر در جهان علم چیزی باشه و در جهان عین خلافش بیاد جهل میشه. پس هر چی که در جهان علم هست مطابقش باید در جهان عین بیاد، بدون تخلف و بدون اختلاف. خب در جهان عین ملاحظه میکنیم اعمال بشری هست، اعمال بشری یکی از چیزهایی که در جهان عین موجوده، اعمال انسان هاست. خب این اعمال انسان ها در جهان علم هم موجود بوده، نمیشه گفت خدا به این اعمال علم نداشته، خدا به این اعمال علم داشته قبل از اینکه این اعمال بیان. پس در جهان علم بوده که این بشر وقتی دنیا آمد این سری کارها رو انجام میده، کارهای خوب کارهای بد همه رو انجام میده، در علم خدا این چنین بود. حالا هر جوری که در علم خداست باید در عالم عین هم تنزل کنه، نه مختلف نه به اختلاف. پس در عالم عین هم انسان همون کارهایی رو میکنه که خدا در عالم علم میدید و قدرت نداره کاری خلاف بکنه. همینی که هست، همینی که اونجا بوده باید این انجام بده. پس قدر که تنزل قضاست، دستوار این انسان رو میبنده. انسان باید با همین روشی که در علم خدا تعیین شده در دنیا عمل کنه، چه خوب چه بد. پس اعمال انسان به اختیار خودش نیست، به تعبیر خواجه اعمال اضطراریه، اعمال واجبه، اعمال اضطراریه. اگر اعمال اعمال اضطراریه پس عقاب چرا؟ این سؤاله. اگر اعمال انسان بر اثر این توضیح که داده شد اعمال اضطراری و واجب و صدوره و انسان در این اعمال نقشی نداره، پس عقاب برای چی؟ این سؤاله و سؤال خیلی سؤال بزرگیه، سؤال مهمیه. اگر ما قبول کنیم که خدا عالم قضایی داره که قبولم میکنیم، در عالم قضا به همه چی عالمه که اینم قبول داره، و عالم قدر تنزل همون عالم قضاست و مطابق اون عالم قضاست، این مهمه که مطابق عالم قضاست. خب اعمال انسانی هم مطابق آنچه که خدا میدونه صادر میشه، پس میشه انسان مستر، و اگر مستر شد دیگه عقاب جا نداره. ایشون دو جواب میده. یک جواب بر طبق مبانی فلسفه است و ناظر است به معاد روحانی و عقاب عقلی. یک جواب شایدم کسی اشکال که در مسلم این اشکال بزنه همه میاد اشکال. اگر واقعا ما بگیم که قضا و قدری هست و انسانی در این قضا و قدر مستر ناچاره که این کار را انجام بده، بزنه هر کس میاد که پچه عقابش میکنیم. حالا برفرض کسی نگفته باشه، ظاهرا نمیشه گفت کسی نگفته، این اشکالیست که بزنه همه میاد، شاید همه گفته باشن، حالا به یه صورت هم دفعش کرده باشن. ایشون دو جواب میده. یه جواب بر طبق مبانی فلسفه و ناظرن به معاد روحانی، و یک جواب بر طبق مقتضای قواعد فلسفه. نه که خود قواعد فلسفی در اینجا صحبتی کرده باشه، چون موضوعی که داریم بحث میکنیم موضوعی است که قواعد فلسفی جاری نمیشه، ولی مقتضای قواعد فلسفی اینجا هست. بر طبق مقتضای قواعد فلسفی جواب میده ناظرن به معاد جسمانی. در معاد جسمانی قواعد فلسفه لنگن، نمیتونن چیزی رو اثبات کنن، چیزی رو نفی کنن، ولی قواعدی رو که ما در فلسفه داریم چشیده شون رو میگیریم، در معاد جسمانی جوابی میدیم که الان ذکر میشه. جواب اول ناظر به معاد روحانیه، جواب دوم ناظر به معاد جسمانیه. من قبل از اینکه وارد این بحث بشم یه مختصر توضیحی در معاد جسمانی و روحانی عرض بکنم و بعد بگم عذاب معاد جسمانی چیه، عذاب معاد روحانی چیه، که بحث بهتر جا بیفته. آقایون معتقدن که انسان دارای دو جور الم هست، یعنی دو جور رنج میبره. چون بحث عذابه من الم رو مطرح میکنم، ولی لذت رو هم میگن دو قسمه که اون دیگه الان فعلا مورد بحث ما نیست. یکی الم جسمانی، یکی الم روحانی. وقتی سوزنی تو تن آدم فرو میره این میشه الم جسمانی، وقتی آتشی دست انسان رو میسوزونه این میشه الم جسمانی. اما گاهی غم و غصه بر آدم فرو میریزه میشه الم روحانی. هیچ جای بدن آدم درد نمیگیره، ولی ناراحتی به وجود میاد، ناراحتی زیاد. بعد در جای خودش میگن این الم روحانی تأثیرش بیشتر از الم جسمانیه، و همینطور هم هست. غم و غصه انسان رو از پا در میاره، ولی درد جسمانی چندان درد نمیاره، از پا در نمیاره. تازه درد جسمانی اگه آدم از پا در بیاره اون خیالش آدم رو ضایع میکنه، نه خودش. آدم حوصله‌اش سر میره دیگه، توانش تموم میشه، بالاخره بازم تبدیل میشه به روحانی و اذیت میکنه. و خود جسمانی فقط آزار رساننده است، از بین برنده نیست، اما غم و غصه گاهی اوقات به سکته و مرگ و اینها منجر میشه. از عذاب علم روحانی خیلی قوی تر است از عذاب و علم جسمانی. چرا؟ علمی که عاملش جسمه، علمی که بر جسم وارد شده و روح از طریق جسم درکش میکنه. حالا اینا البته من مختصر دارم عرض میکنم، تفصیلش انشالله مال نمت هشتومه. بعد فرمودن که گاهی از اوقات هم شما کاری رو انجام دادید بعد پشیمونید، یا کاری رو ترک کردید بعد پشیمون شدید. این پشیمونی رو حسرته. اگر در به وجدان خودتون مراجعه کنید و این حسرت رو ملاحظه کنید، ببینید خیلی سوزاننده است، به خصوص اگر اون چه که از دستمون رفته امر مهمی باشه، اما حسرتش رو بخوریم و حسرتش خیلی سوزاننده میشه. میفرمان روح تا وقتی در بدنه، اشتغالات بدنی اجازه نمیده که این حسرت حسرت صاف باشه. یعنی بالاخره گاهی حسرت میخورید، گاهی هم مشغول کارهای بدنی و دنیایی میشید، یه مقداری منصرف میشید، حسرت تأثیر خودش رو اونچنان که هست نمیذاره. حالا اگه جسم از شما بگیرن، شما باشید و ضایعاتی که داشتید و توجه به این ضایعات، ببینید چه حسرتی بر شما عارض میشه. حسرتی که اگر زمان زنده بودن بود بلا فاصله پرسرش مرگ میامد، یعنی اصلا قابل تحمل نیست. آیا این حسرت رو که یک نوع عذابه میشه با دردهای جسمانی مقایسه کرد؟ اصلا قابل مقایسه نیست. معتقدم که عذاب روحانی در آخرت همون حسرته که عذابیست شدیدتر از عذاب جسمانی. انسانی که در دنیا متوجه کسب کمالات بوده ولی انادن یا اهمالن یا اعراضن کسب نکرده، در آخرت حسرت میخوره و اون حسرت حسرت صافه، حسرت کدر نیست، لذا تأثیرش از شمشیر بیشتره. این عذاب روحانی که در آخرت هست، عذاب روحانی در آخرت فقط هم یکیه، هم یکی هم بسه، احتیاج نیست که تعداد تکرار بشه، هم یکی هم برای انسان بسه. عذاب روحانی حسرت، لذت روحانی هم ابتهاج به سرمایه های عملی و علمی است که ما در دنیا کسب کردیم. که در دنیا ما، البته اینو به صورت جمله معترض نمیگم چون لذت روحانی فعلا مورد بحث ما نیست، ما در دنیا اعمالی نیشی داشتیم، علوم واقعی رو کسب کردیم، اینها در آخرت به ما داده میشه، ملکات حسنه، علوم مطابق واقع، علوم یقینی، اینا به ما داده میشه. نفس ما که در عالم دنیا مشغولیاتی داشت، حالا هیچ مشغولیت نداره جز توجه به این امور حسنه. علم مطابق واقع حسنه، ملکات حسنه هم حسنه، و حالا آن انسان داره یک صحنه با تراوتی رو که تراوتش فوق تصور ملاحظه میکنه و میفهمه که این صحنه مال خودشه، که سرمایه خودشه، چه لذتی براش عاید میشه که با هیچ لذت جسمی قابل مقایسه نیست. این ابتهاج رو میگن ثواب روحانی، اون حسرت رو میگن عقاب روحانی. در معاد روحانی این دوتا مطرحه، این دوتا مطرحه، یکی عذاب روحانی و یکی هم لذت روحانی که قابل مقایسه با جسمانی نیست، هیچی نیست، فقط نفس. شاید این در معاد روحانی بود، اما در معاد جسمانی واضحه. معاد جسمانی رو همه شنیدیم دیگه، آتشی هست، ماری هست، عقربی هست و جاهای تنگ و جاهای نمیدونم غذاهای چرشمانند و غذاهای داغ و اینا که گفته شده، این مال جهنمش، مال بهشتش هم که خوب شهیدیم. این عذاب جسمانی، اون عذاب روحانی. اختلاف بین فلاسفه است که ما معاد جسمانی داریم یا نداریم. بعضی گفتن معاد جسمانی نداریم، معاد منحصر معاد روحانی. گروهی اینو تقویت کرد. گروهی از متکلمین گفتن معاد روحانی نداریم، معاد منحصرا جسمانیه. شیعه معتقده که ما هم معاد جسمانی داریم هم معاد روحانی داریم، یعنی هم عذاب جسمانی دامنگیر ما میشه یا ثواب جسمانی به ما میدن و هم عقاب روحانی برای ما از حسرت ما میخوریم، که یوم الحسرت و الندامه رو ما قبول داریم، روزیست که انسان حسرت میخوره. تا وقتی عذابش تموم نشده حسرتش هست، وقتی دیگه قرار شد عذاب نکشه، اون وقت این حسرت رو قطعش میکنه، بشه فراموشی میده، تمام میشه. پس ما هم عقاب، ما هم معاد روحانی رو معتقدیم، هم ماده جسمانی رو معتقد. مصنف بر طبق مبانی خودش ماده روحانی رو میتونه اثبات کنه و اثبات هم میکنه، در نمت هرشون اثبات میکنه. ماده جسمانی رو نمیتونه اثبات کنه، مبانی مشاه اجازه نمیده که ماده جسمانی اثبات بشه. در این مسئله ماده جسمانی ابن سینا در اشارات صحبتی نمیکنه، اما در شفا و نجات هر دو تقریبا عبارتاش یکسانه، بیان میکنه که معاد جسمانی رو صادق مصدق فرموده و ما ایمان میاریم، اما نمیتونیم اثبات کنیم و درش هم بحث نمی کنیم، در هیچیش بحث نمی کنیم چون نمیتونیم بحث کنیم. خب حالا مصنف در اینجا تموم شد بحث. مصنف در اینجا یک دفعه ناظر است به معاد جسمانی و اون حسرت رو مطرح میکنه، یه بار نظر میکنه به معاد روحانی و اون حسرت رو مطرح میکنه، یه بار نظر میکنه به معاد جسمانی و اون آتش و جزئیات رو مطرح میکنه. همون جوی که در دنیاست، همون جوی که در دنیاست. در دنیا شما دستتون پاره میشه، در دنیا دستتون پاره میشه ولی رویتون آزار حس میکنه، اونجا همینطور، اونجا همینطور باشه. اما باید جسم آمادگی داشته باشه هم، ولی اگر جسم بشه زغال بشه جماد، هرچی هم آتش برش وارد بشه دیگه روح درش نمیکنه. لذا میگه بدل ناجروده هم دم به دم عوض میکنیم که جسم آمادگی رو داشته باشه، ولی وقتی سوخت و زغال شد دیگه آمادگی نداره، دو مرتبه تبدیلش میکنیم که آماده بشه. ولی
میشه گفت اختلافش به عذاب بی واسطه و با واسطه، یعنی عذاب روحانی رو بدون واسطه جسم رو عذاب میبینه، اما در عذاب جسمانی با واسطه.
بله همینه، بله در همین دنیا هم که هست روح گاهی عذاب داره در حالی که در بدنه، ولی کاری به بدن نداره، چه بدن داشته باشه چه نداشته باشه اون حسرت و غم و غصه رو داره مثلا. اما جسمانیش در واقع همون لامسه داره درش میکنه، که لامسه بنابر نظر مشا از ابزار نفسه، پس در واقع نفس داره درش میکنه. ملا صدره که میگه اصلا لامسه خود نفسه، نفس وقتی تنزل میکنه در مرتبه پایین میشه لامسه، پس خود نفس داره درش میکنه. اینا میگن ابزار نفس داره درش میکنه، علی هر هرچی داره درش میکنه مرتبط به نفسه، جسم کاری نیست، جسم وسیله است که این ادراک رو منتقل کنه به نفس. در جسم در دنیا همینه که جسمانی ها به وسیله جسم درک میشن، روحانی ها مستقیما درک میشن. نه دوام نگفتم، گفتم که در عالم ماده چون ما مشغولیات داریم این حسرت، حسرت صاف نیست، یعنی گاهی توجه به این حسرت داریم گاهی هم غافلیم، تأثیرش تأثیر تام نیست. اما وقتی این بدن رو از ما گرفتن اشتغالات دیگه پیدا نشود، تأثیرش تأثیر تامه. اون وقت حالا این تا چه ادامه پیدا میکنه توضیحش بدن میاد که تا چه ادامه در برای بعضی تا عقد ادامه پیدا میکنه.
اصلا این تام بودنش آیا به نظر شیعه برمید که هم جسمانی هم روحانی بودنش با هم تو براحت، آیا بخش روحانیش مثل همون تام
هست
به عالم آخر
بیرین که بازم نه؟ بله، عالم آخرت عالم قفلت نیست. حالا یا به خاطر اینی که این جسم یه جسم دیگه است، یا اگر همین جسمه بالاخره قفلت رو ازش گرفتن، بالاخره یه چیزی هست، عالم آخرت عالم قفلت نیست. چند نهو، بله البته میگن در عالم آخرت این بدن ما شهادت میده، در حالی که الان این بدن نمیتونه شهادت بده. پیداست اون زمان اون درون عالم، اگر البته اینو گفتن هم من نمیدونم راستی نه شاید غلط باشه، در اون زمان این بدن نیست، بدن هست ولی این بدن نیست، بدن نیست مناسب اون عالم. البته اینو ملا صدرا گفته، این مشا این اصلا بدن در اون زمان در اون عالم قبول ندارن، این نمیتونه اثبات کنه. ملا صدرا گفته در اون عالم بدن هست، منتها بدن هر عالمی مناسب خودشه، همونطور که در خواب شما بدن مناسب دارید، در بیداری بدن مناسب دارید، همچنان که در عالم مثال هممون معتقدیم که بدن مناسب عالم مثال داریم، در قیامت هم بدن مناسب اونجا داریم، ولی بدنامون همه جا جسمه، پس همه جا ما جسمانی هستیم، حتی در آخرت هم جسمانی هستیم، منتها نه این جسم کثیف، یه جسم دیگه. خب اون جسم دیگه قفلت نمیاره، این جسم قفلت میاره. معاد جسمانی هست ولی خالی از قفلت. اینجوری که اونا توجیه کردن. تو میگم اینجا خلط میشه، چون مواد جسمانی رو اینا نمیتونن اثبات کنن. اگه ما بخوام در مورد مواد جسمانی صحبت کنیم، باید از فلسفه متعالیه بیاریم، از فلسفه مشا نمیتونیم حرف بزنیم. این که خلط قهرم میشه، ظاهرا نمیرسیم به اینکه بخونیم و توضیح بدیم. ان شاءالله بقیه‌اش